وزارت داخلی افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند. در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت طراح حمله به پانتون کابل خبر داده. و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که مرد شماره 2 القاعده توسط اجنت‌های اسرائیلی در تهران ترور شده، چیزی که ایران آن را تکذیب کرده. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، حکومت افغانستان از بازداشت طراح اصلی حمله بر پانتون کابل خبر داده. قرار است صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند و وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. تفصیل خبرها، انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. گرانیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد امروز گفت:
در جریان این سفر روی مذاکرات صلح افغانستان، روی توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان در 25 سپتامبر امسال در مورد برقراریاتش بس با صدر اعظم پاکستان صحبت کرده و از او دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طراح حمله اخیر بر پانتون کابل بازداشت شده. صالح این را امروز در فیسبوکش خبر داده است. به نوشته صالح، طراح این حمله باشنده ولایت پنجشیر است که 3 سال پانزده شرعیات خونده و اخیرا از او یک تن از اعضای شبکه قانی به نام ثناءالله جذب شده بود. در حمله بر پانتون کابل حکومت افغانستان کشته شدن حداقل 22 محصل را تایید کرده. طالبان دست داشتن در این حمله را رد و داعش مسئولیت آن را پذیرفته است. مراسم فاتحه خوانی برای الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در کابل، لوگر، پکتیکا و هلمند برگزار شد. دایی به روز پنجشنبه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. در مراسم فاتحه خوانی برای الیاس دایی شمار از مقام‌های حکومتی، خبرنگاران و مسئولان نهادهای عمومی رسانه‌ها اشتراک کردند. آنها در ادامه خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن الیاس دایی شده و خبرنگاران از حکومت خواستند تا در مورد مسئولیت آنها اقدامهای جدی کند. الیاس دایی 33 ساله از 2006 میلادی کارش را با رسانه ها آغاز کرد و از 2008 تا روز مرگش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود. مقام های محلی پنجشیر از واژگون شدن موتر عامل دکتران شفاخانه امرجنسین ولایت به دریا خبر داده. میگویند در این رویداد 18 تن زخم برداشتند. منصور نابی سخنگوی والی پنجشیر امروز برای رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی 8 صبح امروز در سایه دالان سنگ زمان رخ داد که موتر عامل دکتران از سرک منحرف و به دریا افتاد. با گفته اونابی هم اثر نشینان این موتر از دریا نجات یافتن و به شفاخانه برای معالجه منتقل شدن. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیلاب در بسیاری از ولایت‌های این کشور خبر داده. این اداره در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی خود نشر کرده، پیش بینی کرده است که در 24 ساعت آینده در مناطق مختلف افغانستان قرار است بیش از 20 میلیمتر باران و 20 میلیمتر برف ببارد. باشنده های برخی از ولایت ها به شمول شهر کابل از باریدن نخستین برف زمستان امسال خبر داده و ابراز خرسندی کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره 2 شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران کشته شده. عبدالله احمد عبدالله به طراحی بمبگذاری های مرگبار سال 1998 میلادی در 2 سفارت امریکا در افریقا متهم بود. نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که عبدالله احمد عبدالله که بنا به ابو محمد المصری هم یاد شده از سوی 2 موتورسایکل سوار در 7 آگست در تهران کشته شد. از المصری به عنوان جانشین ایمن الزوایری رهبر فیدی شبکه القاعده یاد شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقام‌های استخباراتی گفته که کشته شدن المصری از سوی اسرائیل به دستور ایالات متحده انجام شده. حکومت اسرائیل گفته که در این رابطه تا هنوز تبصره نمی کند. وزارت خارجه ایران شدیداً گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و گفته که افراد وابسته به شبکه القاعده در ایران حضور ندارند. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. آقای پومپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند. این سفرهای پومپیو در حال صورت می گیرد که خودش و بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه شکست دونالد ترامپ در برابر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر را نپذیرفتند. و این سفرش را دیروز با دیدار از پاریس آغاز کرد. قرار است پومپیو پس از پاریس به استانبول برود.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان به پنتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند.
تعداد از پنتون‌ها و دانشگاه خی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیمای امنیتی صحبت کردند.
مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در هلمند، لوگر و کابل برگزار شد.
پدی پتیه که زمور سره پسلگون و کسانو گردون کرده و شهید دایی صاحب د بیان د آزادی استوری
و شماری از فعالان زن در هرات روی حفظ حقوق و دستاوردهای زنان در افغانستان تاکید ورزیدند.
نمیخوایم تحت هیچ شرایطی حقوق زنان به معامله گرفته شود و ما دوباره به خانه های خود برگردیم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها. حدود 2 هفته پس از حمله مرگبار به پانتون کابل، وزارت داخلی افغانستان از پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پایتخت خواسته که مسئولیت تامین امنیت خود را به وزارت داخله واگذار کنند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفته که اگر این پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تا 48 ساعت محافظین از ریاست محافظت عامه استخدام نکنند، مسدود خواهند شد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از بازداشت طراحی حمله به پانتون کابل خبر داده است. بیشتر در گزارش مهناز نوری از کابل بشنوید.
در پی تجدید تهدیدهای امنیتی، وزارت امور داخلی افغانستان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده که تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. اداره محافظت عامه در چهارچوب وزارت داخله با هزاران مامور امنیتی در سراسر افغانستان تامین امنیت تأسیسات عمومی را بر عهده دارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که آن را اجرا نکنند مسدود خواهند شد.
تعداد از پانتون‌ها و دانشگاه خی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیمای امنیتی صحبت کردند که امور تدابیری که لازم است و رفع نگرانی که است از این طریق از طریق قرارداد دو جانبه با ریاست محافظت عامه میتونن نیز رفع بسازند.
آقای آریان افزود که گروه‌های تروریستی تلاش می کنند با حمله به چنین نهادها جامعه را زیر بار فشار روانی قرار دهند و حکومت را در تامین امنیت آنان ضعیف نشان دهد. در همین حال شماری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می گویند که از امروز به این تصمیم عمل کرده و تعطیل هستند. محمد عارف سروری مسئول اداری و امنیتی پوهنتون کاردان گفت:
حالت برای تمام پوهنتون‌های خصوصی 48 ساعت وقت داده بودند به خاطر گاردای که از محافظت هم باید بگیرند. ما با او خاطر پانتون آف کردیم که ما مو گاردا سیستم سیکوریتی خود را مستحکم بسازیم.
در همین حال وزارت تحصیلات عالی از این اقدام وزارت داخله استقبال کرده و آن را گامی در راستای بهبود تدابیر امنیتی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می‌داند. این تصمیم 2 هفته پس از حمله 3 مهاجم انتحاری به پانتون کابل اتخاذ شده است. آنها در 12 عقرب 22 نفر را کشتند و بیش از 40 نفر را زخمی کردند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که طراح این حمله بازداشت شده است. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوکش نام فرد بازداشت شده را عادل فرزند محمد عارف و اهل ولایت پنجشیر نوشته است. به نوشته آقای صالح، فرد بازداشت شده تا سال سوم رشته شرعیات پوهنتون کابل آموزش دیده و پس از آن به شبکه حقانی پیوسته است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اظهارات آقای صالح را تبلیغات دانسته و گفته که فرد بازداشت شده عضو شبکه حقانی نیست. به دنبال این حمله گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و آقای صالح گفته که در چنین موارد هر زمان نیاز بود از یکی از عنوانهای حزب التحریر، طالبان و داعش استفاده می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در هلمند، لوگر و کابل برگزار شد. در این مراسم خبرنگاران، مقامهای حکومتی و مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران اشتراک کرده و بر روی آقای دایی اعتراف دعا کردند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود در شهر لشکرگاه جان باخت. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
به خاطر سوگواری و اعتراف دعا بر روح محمد الیاس دایی، مراسم فاتحه خوانی در ولایات مختلف برگزار شده است. در مراسمی که به روز شنبه در ولایت های کابل، هلمند و پکتیکا برگزار شده بود، صدها تن شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان در این مراسم در کنار دعا به محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، خواهان امنیت و مسئولیت جان خبرنگاران از سوی حکومت شدند. فاتحه محمد الیاس دایی از سوی جمعه خان اسکزی، مشاور رئیس جمهور در امور قومی و هلمندیان مستقر در کابل، در مسجد جامع شیرشاه سوری در کارت 4 شهر کابل گرفته شد. جمعه خان اسکزی پس از ختم مراسم فاتحه به رادیو آزادی گفت:
در این فاتحه با ما صدها تن شرکت کرده بودند. شهید دایی ستاره آزادی بیان بود، آواز مردم مظلوم را به گوش مسئولین می رساند. با شهادت الیاس دایی صدای آزادی بیان خاموش نمی شود. هزارها تن مانند وی وجود دارد که برای آزادی بیان کار می کند و آرمان های ناتمام الیاس دایی را تکمیل می کنند.
در همین روز مراسم فاتحه محمد الیاس دایی در ولایت لوگر نیز برگزار شد. این مراسم از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، اتحادیه ژورنالیستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران و جمع ژورنالیستان ولایت لوگر راه‌اندازی شد. شرکت کنندگان این مراسم ضمن محکوم کردن کشتن محمد الیاس دایی، خواهان بازداشت عاملان آن شدند. باشگاه مطبوعات پکتیا و خبرنگاران این ولایت نیز مراسم فاتحه خوانی را برای محمد الیاس دایی را اندازی کرده و به یاد بود از وی شمع روشن کردند. خیرالدین زکی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران این ولایت، نیز خواهان بررسی این رویداد شد.
د افغان دولت نه یوه زنګړی غوښتنه داده چی
خواست ما از حکومت این است که یک چهارراهی را در ولایات مختلف به خصوص در کابل به نام الیاس دایی نامگذاری شود و برای فرزندش زمینی آموزش فراهم شود.
از سوی دیگر مراسم فاتحه خوانی برای محمد الیاس دایی در ولایت هلمند برای دومین روز جریان داشت. پیش از این در ولایت های اروزگان، ننگرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندز و شماره دیگر از ولایت‌ها نیز مراسم فاتحه خوانی برای محمد الیاس دایی برگزار شده و شرکت کننده ها خواهان بررسی این رویداد شده بودند. روز گذشته در ولایت پکتیا یک جاده به نام الیاس دایی نامگذاری گردید و همین گونه روز گذشته در ولایت بامیان نیز به یاد بود از دایی شمع روشن کردند. محمد الیاس دایی روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود در شهر لشکرگاه هلمند جان باخت. مرگ وی واکنش های تندی را به سطح ملی و بین المللی برانگیخت. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت قتل محمد الیاس دایی را به عهده نگرفته است. پیش از این روز شنبه هفته گذشته یما سیاوش، گوینده پیشین برنامه های سیاسی طلوع نیوز، نیز در رویداد مشابه در کابل کشته شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
پنج و پانزده دقیقه یسر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. امروز شنبه 14 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با بیماری شکر. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان 10% جمعیت کشور به این بیماری مبتلا است. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اما حال شماری از فعالان زن در هرات میگویند که حقوق و دستاوردهای زنان در افغانستان نباید قربانی صلح شود. آنها با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در شهر هرات دیدار کردند. آقای عبدالله گفته که از حقوق زنان و دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان در گفتگو با طالبان دفاع خواهد شد. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در سومین روز سفرش به هرات با شماری از فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. او تاکید دارد که از حقوق زنان و دستاوردهای نظام جمهوری در میز مذاکره با طالبان دفاع خواهد شد. او میگوید که هیئت حکومت افغانستان برای تسلیم شدن مذاکرات به دوحه نرفته است.
در حالی که خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان رسیدن به صلح است، صلح با عزت و صلح پایدار. صلح با عزت و پایدار اونموس با عزت که عزت همه مردم در او حفظ باشد. اگر در اوج آزادی به هم نباشه، اگر در اوج شرایط قرون وسطا باشه، اگر اوج بردن به روزهای تاریک گذشته باشه، او نه صلح است، نه صلح پایدار است و نه صلح با عزت است.
عبدالله میگوید که مردم افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه ناراض هستند، اما گفتگوها به هدف تامین صلح پایدار باید انجام شود. به گفته او دو سناریو برای روند صلح افغانستان وجود دارد: یا دوام این مذاکرات با کندی و یا توافق آن پس از تصمیم گیری مردم افغانستان.
این مرحله دو سناریو در پیش روی ما دارد. یا اینکه انشالله حرکت میکنیم ولو حرکت آیسته باشه برای رسیدن به اون صلحی که مردم افغانستان در او قانع باشه، یا اینکه خدا نخواسته آیت ما با همه کوشش های صادقانه که صورت میگیره مایوس شیم از اینکه دیگر امکان پیشرفت نیست با طرف مقابل. از اون گفتم هنوز فاصله داریم که این فیصله را ما بکنیم.
بخشی از زنان افغان با نگرانی به مذاکرات صلح بین افغانان در دوحه می نگرند تا یک بار دیگر سناریوی برگشت به دوران حاکمیت طالبان تکرار نشود. زهرا کرامت یک از فعالان حقوق زن در هرات:
زنان افغانستان با در نظر داشت تلاش، زحمت و قربانیایی که در جریان سالهای گذشته دادن به هیچ عنوان دوباره حاضر نیستند به عقب برگردن و ما به هیچ عنوان حکومت اماراتی و حکومتی که در او 100% خانم ها تحت فشار خواهند بوده قبول نخواهیم کرد.
افزایش خشونت ها و بیم معامله گرفتن حقوق زنان در میز مذاکره با طالبان باعث نگرانی شدید از سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات شده است.
نمیخوایم تحت هیچ شرایطی حقوق زنان به معامله گرفته شود و ما دوباره به خانه های خود برگردیم. ما میخوایم که از حکومت جمهوریت حمایت شود و تمام اقشار جامعه خود خود در حکومت آینده ببینیم.
مذاکرات بین افغانان در دوحه پایتخت قطر جریان دارد. رئیس شورای عالی مصالحه روز گذشته در هرات گفته بود که کدام پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
پنج و نوزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. امروز شنبه 14 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با بیماری شکر. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان 10% جمعیت کشور به این بیماری مبتلا هستند. تغذیه ناسالم، وزن زیاد و فعالیت فیزیکی کم از عوامل بیماری قند یا شکر دانسته می شود. فریبا آرام در کابل در این باره گزارش تهیه کرده.
حلیمه 67 ساله 7 سال با بیماری قند دست و پنجه نرم کرده است. میگوید که این بیماری باعث زخم عمیقی در پاشنه پایش شده و او را مجبور کرده با پسرش برای درمان از غزنی به کابل بیاید.
پوندیده این بغلک شم کمک رو زفت دیگه سیت نداره دکتر جان، تنها درد داره. تا امشب تا صبح مشتیم از غزیم آمدم، خستان بودم، را جنگ بود از یک را آمدیم که بیخی هیچ را نبود دیگه. 7 سال شد اینه، گفتم از گرد سینه من نفهمیدم که من بچه وقت شکر گرفتم.
افغانستان یکی از کشورهای رو به توسعه است که در آن ابتلا به بیماری قند در سالهای اخیر رو به افزایش است. با وجود افزایش مبتلایان به این بیماری، مرکز کنترل بیماری قند تنها مرکز تشخیص و درمان در پایتخت است. بیماران زیادی از کابل و ولایت‌های همجوار به این مرکز مراجعه می‌کنند. یکی از آنها میراقا است.
10 سال است که مرض شکر دارم. دیگه خیلی رنج می‌برم. گاهی تا میشه، گاهی بالا، در صورتی که پاریز هم می‌کنیم.
بی بی حلیمه هم 10 سال است که درگیر این بیماری است.
شکر مادم 10 سال میشه که شکر دارم. علامش این است که بسیار اول تشنه میشه، تشنه رفتن زیاد است. اینا رو که تداوی کردم بسیار خوب شدیم.
تغذیه ناسالم، چاقی و فعالیت فیزیکی کم از عوامل عمده بالا رفتن میزان قند در بدن انسان است. محمد امل منیب متخصص بیماری قند میگوید در حالت عادی میزان قند در بدن انسان از 80 تا 110 واحد است، اما بالاتر از آن باعث بیماری می شود. آقای منیب این بیماری را سومین بیماری کشنده در جهان می داند. او فقدان انسولین در حجرات را علت اساسی بالا رفتن قند در بدن می داند. کمبود انسولین باعث مختل شدن سوخت و ساز مواد غذایی در بدن می شود.
بعض اعضای بدن ای تخریب می کنند. از سبب تخریب اعضای بدن حتی سبب مرگ هم شده می تانند. خصوصا جاهایی را که ای تخریب می کنند وقتی که شکر بلند می باشد، اعصاب، چشم، قلب، گرده، اعضای جنسی و پاها می باشد که زیادتر شکر دمی اعظامی چند جایی که نام گرفتیم تاثیر خطرناک داره، خصوصا سر اعصاب.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه کشور میگوید ابتلا به این بیماری در افغانستان رو به افزایش است.
این به این معنیه که تقریبا در هر 2 نفر یک نفر به این مشکل مواجه هست. وقتی که ما از نگاه جنسیت ببینیم، خانم ها بیشتر از آقایان به شکر مبتلا هستند که 11.4% تمام خانمایی که سنشان از 17 الی 69 سال بودند، سروی نشان داد که یا به شکر مبتلا بودند و 7% مردها به شکر مبتلا بودند.
مقام های صحی در افغانستان راهکارهایی را برای بالا بردن آگاهی مردم برای کنترل قند و تغذیه سالم روی دست گرفتند. آمارهای جهانی مبتلایان به بیماری قند نیز در حال افزایش است. در سال 2019 سازمان جهانی بهداشت گزارش داد که 463 میلیون تن در سراسر جهان به این بیماری مبتلا هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید مرد شماره 2 القاعده توسط اجنت‌های اسرائیلی در تهران پایتخت ایران ترور شده. ایران این گزارش را رد کرده. مقام‌های استخباراتی ایالات متحده بر روزنامه نیویورک تایمز گفتند این مرد همراه با بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شده. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
طبق این گزارش، عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری توسط 2 موتورسیکل سوار در جاده پاسداران تهران در 7 ماه اگست ترور شد. او به همراه دخترش مریم که همسر حمزه بن لادن بود در این عملیات کشته شد. المصری از طراحان حملات تروریستی 1998 میلادی و سفارت‌های آمریکا در آفریقا بوده. در پاسخ به این گزارش، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز شنبه ادعای ترور و امین طور هر گونه حضور اعضای این گروه در ایران را قویان تکذیب کرد. خبرگزاری مهر با نقل از خطیب زاده نوشته که واشنگتن و تل‌آویو هر از چندگاه برای شانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایتبار این گروه و دیگر گروه های تروریستی در منطقه تلاش می کنند با دروغ پردازی و درز اطلاعاتی ساختگی به رسانه ها ایران را مرتبط با چنین گروه ها به تصویر بکشند. روزنامه نیویورک تایمز در این گزارش گفته ایالات متحده از سال هاست که فعالیت های المصری و دیگر رهبران القاعده را در ایران دنبال می کنند. اما به گفته این روزنامه مشخص نیست که واشنگتن در عملیات کشتن این رهبر شبکه القاعده نقش داشته یا نه. در ضمن نه ایران، نه القاعده، نه امریکا و نه هم اسرائیل به طور آشکارا کشتن این شخص را تایید کرده. مقام های استخباراتی امریکا می گویند ارچند المصری از سال 2003 میلادی به این سو در بازداشت ایران به سر می برد، اما او از سال 2015 میلادی زندگی آزادانه داشت. چهار مقام اطلاعاتی به نیویورک تایمز گفتند این عملیات توسط ماموران اسرائیل و به سفارش ایالات متحده انجام شده. نیویورک تایمز همچنین نوشته که این عملیات تاکنون مخفی نگه داشته شده بود. ایران شیعه مذهب و شبکه القاعده گروه افراطی سنی مذهب از لحاظ ایدئولوژیکی اختلاف دارند و دشمن یکدیگرند. عده‌ای از متخصصان تروریسم حدس می‌زنند که ایران برخی از چهره‌های شبکه القاعده را برای تضمین در کشور نگه داشته تا این گروه بر ایران حملاتی را انجام ندهد و در صورت نیاز به تبادله زندانیان بپردازد. با گفته آنها اعضای این گروه کارت برنده ایران بر علیه آمریکا دشمن مشترک تهران و القاعده هم به شمار می‌رود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بعد از شیوع ویروس کرونا صدها کارگر برگشته از ایران به ولایت فاریاب با گذشت ماه‌ها هنوز بیکارند. مسئولان ولایت آیا می توانند به تنهایی زمینه کاریابی صدها جوان بیکار را فراهم سازند؟ اکرام کرم نگاهی به این موضوع انداخته، بیشتر از او می‌شنویم.
عبدالرحیم 28 ساله از ساکنان اولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به تازگی از ایران برگشته. او میگوید دو سال در ایران باغبانی میکرد، ماهانه چیزی معادل 17000 افغانی به دست می آورده و مقدار پولی به خانواده 7 نفریش در فاریاب میفرستاد که زندگی خودشان را به پیش ببرند.
4 ماه می شود که از ایران به علت محدودیت کرونا ما را کشیدند و در اینجا ما بیکار هستیم. از یک سو جنگ و از یک سو ناامنی زندگی ما را دیگر سخت کردند. حالا همین کرونا اگر نابود شود از دنبال کار به ایران باید بروم.
او میگوید که بعد از برگشت تا حال هیچ گونه کمکی دریافت نکرده. فیروز دیگر باشنده فاریاب هم از ایران برگشته. او هم حالا در شهر میمنه دنبال کار میگردد. او برای رادیو آزادی گفت که گاهی کار پیدا می شود و گاهی نه.
از گشنگی مردم برادر جان سرک بالا و سرک پایین می گرده. کار و غریبی و کاسبی پیدا نمی شه. از این سفر می کنه به دولت های خارج. به هر کوه و سنگ سیاه برادر مردر همه جو خواب است مردشم به خانه نمی رسه پس. یک روز کار پیدا کنیم، 2 روز دیگه بیکار زیر شهر پودری و رمی گردیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست مهاجرت و عودت کنندگان فاریاب، به علت شیوع ویروس و کرونا 2300 خانواده طی 4 ماه اخیر از ایران اخراج شدند. ریاست مهاجرت فاریاب میگوید برای عودت کنندگان یک دارا کمک شده و در این دوره برای هر فرد بالغ بر $100 آمریکایی. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب گفت با برخی دفاتر همکار و اداره شاروالی در قسمت اشتغالزایی برنامه‌هایی دارند که شامل پروژه‌های کوچک مانند خیاطی، دستدوزی برای خانم‌ها و کار تطبیق پروژه‌های شهرداری میمنه برای مردان میباشد. او همچنان تایید کرد اگر این پلان‌هایشان در عمل پیاده نشود، نگرانی‌ها از پیوستن جوانان بیکار بر صفوف جنگجویان محلی طالبان وجود دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
با همین گزارش آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حال همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار تحقیق شفاف در مورد قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند شده است. رضا معینی رئیس این سازمان در بیانیه‌ای که امروز نشر شد گفت این رویداد تکان دهنده نباید بدون مجازات باقی بماند. در این حال مراسم فاتحه خوانی برای الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در کابل، لوگر، پکتیکا و هلمند برگزار شد. دایی به روز پنج شنبه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. امرالله صالحی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرای حمله اخیر بر پنتون کابل بازداشت شده. در حمله بر پنتون کابل حکومت افغانستان کشته شدن حداقل 22 محصل را تایید کرده. انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. مقام های محلی پنجشیر از واژگون شدن موتر عامل دکتران شفاخانه امرجنسی این ولایت به دریا خبر داده گفتند در این رویداد 18 تن زخم برداشتند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیلاب در بسیاری از ولایت های این کشور خبر داده. این اداره در صفحه اینترنتی خود گفته که پیش بینی می شود در 24 ساعت آینده در مناطق مختلف افغانستان بیش از 20 میلیمتر باران و 20 میلیمتر برف ببارد. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره دوم شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران کشته شده. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
بازی های لیگ برتر والیبال برای اولین بار در افغانستان آغاز شد. محمد یوسف صادق مدرس جهانی و سرمربی تیم ملی والیبال امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه این بازی ها که روز گذشته آغاز شده بود شام امروز دو بازی میان تیم های اسپینغر نگین و بست بالاحصار برگزار می شود. آقای صادق می گوید در این رقابت ها 90 ورزشکار از 6 تیم اشتراک کردند. با گفته آقای صادق در بازی های لیگ برتر والیبال تیم والیبال نماینده زون مرکز، امل بلات نماینده زون شمال، سپینغر از زون شرق، نماینده جنوب غرب و نگین هریوان نماینده غرب کشور اشتراک کرده اند. این رقابت ها برای یک هفته ادامه می یابد. تیم منتخب پرورش اندام و زیبایی اندام ولایت هرات مشخص شد. احمد جاوید رسولی سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات امروز بر رادیو آزادی گفت فدراسیون پرورش اندام این ولایت مسابقات را در 5 گروه با شرکت 80 ورزشکار راه اندازی کرد. آقای رسولی میگوید هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی ورزشکاران برتر و تشکیل تیم های منتخب پرورش اندام و زیبایی اندام و آمادگی در رقابت های ملی است. این رقابت ها روز جمعه آغاز شد و ظهر امروز پایان یافت. با گفته آقای رسولی تیم های منتخب برگزیده شدند و قرار است تیم ملی کرکت انگلستان سفرش را به آفریقای جنوبی به تأخیر بیاندازد. با گزارش رسانه های بین المللی تهدید گسترش ویروس کرونا در آفریقای جنوبی بیشتر شده و ممکن است حکومت انگلستان نخواهد تیم ملی کرکت کشورش به آفریقای جنوبی برود. تیم ملی کرکت انگلستان باید قبل از 27 ماه نوامبر جهت اجرای تمرینات به آفریقای جنوبی سفر میکرد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا در آن کشور این سفر به تأخیر انداخته می شود. قرار بود تیم ملی انگلستان در آفریقای جنوبی در 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره شرکت کند. تیم ملی کرکت انگلستان در بازی 20 اوره یک روزه و تست از آفریقای جنوبی پیش است. تیم ملی کرکت انگلستان در بازی های 20 اوره جایگاه نخست را دارد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های برنامه حقیقت چیست؟ امیدوارم در ساعت و سلامت کامل باشید. من جاوید احسان‌زاده